ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. من فریبا کرمی در خدمت شما هستم. استاندار تهران بر ترویج فرهنگ ایثار و حمایت از خیریه‌ها در شهر قدس تاکید کرد. محمد صادق معتمدیان در سفر به شهر قدس با حضور در منزل شهید محمد رکام ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، خانواده‌های آنان را سرمایه‌های معنوی کشور خواند. وی همچنین از مرکز نگهداری سالمندان و معلولین ذهنی وابسته به بنیاد خیریه کامرانی بازدید کرد و با اشاره به چالش‌های این مجموعه حمایت جدی دستگاه‌های اجرایی را خواستار شد. معتمدیان با قدردانی از تلاش‌های خیرین و پرسنل بر همافزای نهادها برای رفع موانع موجود تاکید کرد. وزیر نیرو از کاهش ناترازی برق کشور به زیر 10,000 مگاوات خبر داد و بر نقش فناوری‌های نوین، عدالت در توزیع برق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرد. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در مراسم افتتاح مرکز ملی پایش و کنترل مصرف برق اعلام کرد که ناترازی برق کشور از حدود 20,000 مگاوات به زیر 10,000 مگاوات کاهش یافته است. دستاوردی که حاصل تلاش بی‌وقفه صنعت برق است. وی با اشاره به اهمیت استفاده از هوش مصنوعی و آمادگی در برابر حملات سایبری بر لزوم اطلاع رسانی دقیق در خاموشی ها و برخورد قانونی با برق دزدی ها تاکید کرد. علی‌آبادی همچنین از صدور بیش از 38,000 پروانه تولید انرژی تجدیدپذیر خبر داد و تسهیل نصب پنل های خورشیدی خانگی را خواستار شد. حل مسئله انرژی از گذرگاه نهضت صرفه‌جویی در سرتاسر کشور می‌گذرد. اسماعیل سقاب اصفهانی، طراح سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت نسخه شفابخش وضعیت امروز انرژی کشور به دست خود مردم حل می‌شود.
آمارهای مصرف ما نشون میده همه ما در همه دهک‌ها، در همه اصناف، در همه صنعت، در همه دولت بد مصرف می‌کنیم. باز انگشت اتهام نبریم سمت سه تا، باز 2% و فلان درست نکنیم. همه عزم ملی میخوایم، چون همه ما ظرفیت صرفه‌جویی داریم، یکی با درست کردن در و پنجره و دو جدار کردن، یکی با تغییر اخلاق الگوی مصرف.
به علت گرمای هوا و لزوم صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مراکز دولتی برخی استان‌ها امروز تعطیل هستند. اداره‌ها، مراکز آموزشی و بانک‌های استان‌های کرمان، سمنان، لرستان، قم، البرز، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، مازندران و یزد امروز تعطیل شدند. طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی، افزایش دما در شمال غرب، زاگرس شمالی و دامنه جنوبی البرز غربی بین 3 تا 6 درجه و در سایر مناطق بین 1 تا 3 درجه بالاتر از میانگین بلند مدت خواهد بود. سازمان هواشناسی از شهروندان خواسته است از تردد غیر ضروری در ساعات گرم روز به ویژه حوالی ظهر خودداری کنند تا از گرمازدگی و آسیب‌های ناشی از اشعه فرابنفش پیشگیری شود. تمام ادارات موظف شدند در یک دوره 4 ساله 20% از انرژی مورد نیاز خود را از انرژی خورشیدی تامین کنند. این تصمیم در راستای رفع ناترازی انرژی برق و کمبود آن گرفته شده است.
کل پروژه 20 مگاوات تو کمتر از 6 ماه به بهره‌برداری رسوند.
سرعت در بهره‌برداری یکی از مهمترین ویژگی‌های راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدیه. آن هم در شرایطی که کشور نیاز فوری به جبران ناترازی انرژی برق داره. در سالهای اخیر زمین در حال گرم شدن است و با گسترش خشکسالی نیاز به انرژی رو به افزایش گذاشته. با توجه به مضرات گازهای گلخانه‌ای، ضرورت تولید انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر روز به روز مهمتر می‌شود و در این بین انرژی خورشیدی از مهمترین منابع است. مغروم به صرفه بودن، پاک بودن و پایان ناپذیر بودن تنها بخشی از هدیه خداوند به زمین است. موضوعی که باعث شده برخی از کشورها سرمایه‌گذاری‌های کلانی را در این حوزه انجام دهند. کشور ما با توجه به موقعیت خاص خود دارای مزیت بالایی برای تولید انرژی برق از نور خورشید است، اما تا کنون تنها 1081 مگاوات برق از این بخش استحصال می شود که نسبت به نیاز کشور که 75,000 مگاوات است ناچیز به نظر میرسد. در بخش ماهان، یکی از مهمترین نقاط کشور برای نصب پنل‌های خورشیدی، مهدی شهبا، مسئول فنی نیروگاه خورشیدی:
استان کرمان پتانسیل تابشی بسیار بالایی در سطح حتی دنیا داره و بعضی نقاطی که داره لحاظ پارامترهای دیگه مثل سرعت وزش باد و متوسط دمای محیط که میتونه اینا هم تاثیرگذار باشه در خروجی سیستم خورشیدی، خب اینا هم جاهاتی که در دنیا واقعا منحصر به فرد، مثل همین ماهانی که ما اینجا نیروگاه داریم.
عدم نیاز به نیروی کار و هزینه‌های جانبی از مهمترین مزیت نیروگاه‌های خورشیدی نسبت به نیروگاه‌های حرارتی است. نیما شیوا، سرپرست نیروگاه خورشیدی:
هر ماه و از ماه قبل ما برقمون رو پیش فروش داریم میکنیم و تضمینی اصلا پول واریز میشه. ما توی تابستون برق گرونتر، در حال حاضر هر کیلووات تقریبا 7000 تومان.
در این بین روند دریافت مجوزها هم کوتاه شده. حمیدرضا حبیبی، مدیر عامل برق منطقه‌ای استان کرمان:
مجوزها به یک مجوز محیط زیست در واقع تقلیل پیدا کرده و اگر محیط زیست مجوز رو صادر کنه، بقیه مراحل دیگه بدون نیاز به مجوز زمین در اختیار سرمایه گذار قرار میگیره و به سهولت میتونه کارش رو شروع بکنه.
استان کرمان با 257 مگاوات اولین تولید کننده انرژی خورشیدی در کشور است. با توجه به سود مناسب، سرمایه گذاری در این حوزه توجیه پذیر است.
مسعود محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها از میان کارکنان آنها انتخاب خواهد شد. وزیر کار، توان و رفاه اجتماعی گفت طبق آیین‌نامه‌ای که هفته آینده در هیئت دولت نهایی می‌شود، دو عضو هیئت مدیره شرکت‌ها در بخش مالی و عضو حقوقی با آزمون درون سازمانی انتخاب می‌شوند. سایر اعضای هیئت مدیره نیز بر اساس رتبه‌بندی و ارزیابی صلاحیت از میان کارکنان انتخاب خواهند شد. آقای میدری افزود تلاش ما این است که مدیران شرکت‌ها از همان استان محل فعالیت شرکت انتخاب شوند. این فرایند به صورت نظامند و با برگزاری آزمون‌های جامع انجام خواهد شد. آزمون استخدامی آموزش و پرورش فردا و جمعه همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در آزمون آموزگار ابتدایی و استثنایی حدود 265,000 نفر و برای مشاغل بخش دبیری و هنرآموز نیز حدود 304,000 نفر ثبت نام کردند. به گفته مدیر مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، ظرفیت پذیرش بیش از 29,000 نفر است. پس از اعلام نتایج آزمون، فرایند مصاحبه و گزینش صورت می‌گیرد. کارت آزمون استخدامی آموزش و پرورش تا ساعت 24 امشب در پایگاه اینترنتی جهاد دانشگاهی قابل دریافت است. به منظور بررسی ظرفیت‌های تولید و چالش‌های پرورش و فرآوری گیاهان دارویی، نشستی در دانشگاه حکیم سبزواری با حضور رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی گیاهان دارویی کشور و اعضای این اتحادیه، محققان و کارشناسانی از سراسر کشور برگزار شد.
توانمندی‌های سبزوار در گیاهان دارویی سبب شد اعضای اتحادیه انجمن‌های علمی گیاهان دارویی ایران برای ارزیابی ظرفیت‌ها و ارائه راهکارهای توسعه گیاهان دارویی در دانشگاه حکیم سبزواری دور هم جمع شوند. محمد جواد صفایی، رئیس گروه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه حکیم سبزواری:
یکی از اهداف عمده که در ماموریت و در طرح توجیه آوردیم توسعه گیاهان دارویی جدید هست. یعنی علاوه بر اینکه گیاهانی مثل زیره سبز، مثل فلفل، مثل آنگوزه، مثل آویشن در این منطقه و حتی زعفران به شکل گسترده‌ای در حال تولید هست، اما این ظرفیت‌های گسترده دیگری هم وجود دارد که دانشگاه در کنار توسعه ظرفیت‌های فعلی به فکر شناخت گیاهانی هست که بشود در منطقه قابل توسعه داشته باشند و به توسعه گیاهان دارویی کمک بکنند.
در این نشست تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه حکیم سبزواری و انجمن علمی گیاهان دارویی ایران به امضا رسید. محمد باقر رضایی، رئیس هیئت مدیره انجمن‌های علمی گیاهان دارویی ایران:
با نشستی که داشتیم یه دبیرخونه ای رو در دانشگاه حکیم سبزواری در راستای شبکه سازی و تعیین اولویت های شهرستان و قابلیت هایی که میتونه برای کل استان داشته باشه داشتیم، من فکر میکنم زیره یکی از گونه های بسیار ارزشمند و قدیمی و سنت ما به اون وابسته است که میتونه فراورده هایی داشته باشه.
بازدید از واحد صنعتی فراوری گیاهان دارویی در سبزوار و بررسی مشکلات پیش رو دیگر برنامه انجمن علمی گیاهان دارویی ایران بود. داوودیان مسئول واحد صنعتی فراوری گیاهان دارویی در سبزوار:
حدود 50 یا 60 عدد داروی گیاهی رو ما اینجا فراوری میکنیم برای عرقیات، اسانسگیری.
داوودیان مسئول واحد صنعتی فراوری گیاهان دارویی در سبزوار:
و بیشترین چالشی که داریم تأمین گیاهان دارویی هست به خاطر تغییر اقلیم و اینکه کشت مکانیزه انجام نمیشه رو گیاهان دارویی.
شعار مرکز آموزش عالی امام خمینی وزارت جهاد کشاورزی غالبا خامفروشی و یا یک درجه فراوری انجام میشه و سایر مراحل که در قالب زنجیره ارزش تعریف میشه صورت نمیگیره.
مجید دشتی هستم، دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و رئیس انجمن علمی گیاهانداری استان خراسان رضوی. در بحث گیاهانداری یکی از حلقه های مفقوده گیاه درمانی شناخت گیاهان داروی است.
مظفریان هستم، گیاه شناس. ما باید تمرکزمون رو بر روی گونه های کم نیاز و کم آب بر در واقع بنا بکنیم.
در منطقه سبزوار بیش از 100 نوع گیاه دارویی تولید می شود. منطقه سبزوار یکی از مناطق 11 گانه کش و تولید گیاهان دارویی در ایران است که توسعه صنایع تبدیلی بیش از پیش احساس می شود. محمود درقدمی، خبرگزاری صدا و سیما، سبزوار.
فرماندار تهران با تاکید بر اهمیت سلامت و امنیت دانش آموزان، همکاری همه جانبه دستگاه‌ها برای آغاز سال تحصیلی ایمن و منظم را خواستار شد. حسین خوش اقبال در نشست ساماندهی سرویس مدارس اعلام کرد که ایمنی دانش آموزان در حمل و نقل مدرسه ای تنها یک موضوع لوجستیکی نیست، بلکه مستقیم با آرامش خانواده ها در ارتباط است. وی برنامه ریزی دقیق، آموزش مناسب رانندگان، نظارت مستمر و هماهنگی کامل میان آموزش و پرورش، شهرداری، پلیس راهور و بخش خصوصی را خواستار شد. خوش اقبال نقش خانواده ها را در اعتماد به سیستم حمل و نقل دانش آموزی مهم دانست و تاکید کرد که کیفیت خدمات و مسئولیت پذیری در قبال فرزندان مردم باید در صدر اولویت ها قرار گیرد. معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 18 تهران از اجرای عملیات گسترده آسفالت ریزی برای بهبود تردد، کاهش سوانح رانندگی و رفع آب گرفتگی در معابر خبر داد. هادی رضوی گفت در 4 ماه نخست امسال بیش از 23786 تن آسفالت در شاهراهای ارتباطی این منطقه پخش شده است. این عملیات با هدف ارتقای ایمنی، روانسازی عبور و مرور تا پایان سال ادامه خواهد داشت. رضوی از شهروندان خواست در صورت مشاهده مشکلات آسفالت، مراتب را به سامانه 137 پلاس منعکس کنند. رکورد شکنی صادرات نفت ایران. داده ها حکایت از آن دارد که صادرات نفت خام ایران ماه گذشته میلادی نخستین بار به رکورد 8.1 میلیون بشکه در روز رسید.
بهمن ماه سال گذشته بود که ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اقدامات جدید خود درباره بازگرداندن فشار حداکثری بر علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
ما بار دیگه سخت‌ترین تحریم‌های ممکن رو اعمال خواهیم کرد. صادرات نفت ایران رو به صفر خواهیم رسوند و توانایی این رژیم برای تأمین مالی تروریسم در سراسر منطقه و جهان رو کاهش خواهیم داد.
این در حالی بود که وزیر خزانه داری آمریکا از کاهش صادرات نفت خام ایران به 100,000 بشکه در روز خبر داده بود.
متعهد هستیم که صادرات نفت ایران را به 100,000 بشکه در روز برگردانیم.
آرزوهایی که با واکنش وزیر نفت کشورمان مواجه شد.
آرزویی است برای اونها که هرگز نخواهند دید که به این آرزوشون برسن. ببینید، این سیاست فشار حداکثری یا استفاده از ادبیاتی از این دست که ما میخوایم صادرات نفت ایران رو به صفر برسونیم، این سیاست، سیاست شکست خورده است. دوباره میخوان آزمایشش کنن، دوباره هم شکست میخورن.
با شروع سال جدید وزیر نفت کشورمون از افزایش تولید نفت خبر داد و گفت
با در واقع اتمام عملیات اجرایی یک ترین از واحد بهره برداری میدان مشترک آزادگان، امکان افزایش تولید نفت خام بیش از 50,000 بشکه فراهم شد.
اما آن چیزی که بیشتر از خبر تولید نفت مهمتر بود، صادرات آن است. صادراتی که حتی در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی بر علیه کشورمان آمار آن چشمگیر بود. به گزارش دویچه وله آلمان بر اساس داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌های ورتکس ایچین، ایران در ماه ژوئن به رکورد صادرات 1.8 میلیون بشکه‌ای در روز رسید. ترامپ که از ابتدای ریاست جمهوری بارها گفته بود فروش نفت ایران را به صفر می‌رساند و حتی در همین راستا اقدام به تحریم وزیر نفت کشورمون کرده بود، اما این بار هم با شکست روبرو شد.
مردم عزیزمون بدانند که روند تولید و صادرات نفت خام کماف سابق ادامه داره و شرایطمون شرایط خوبی است.
شکست آمریکا و متحدان آن تنها یک نشانه دارد: اتحاد و ایستادگی ملت برای اقتدار ایران. جاسم ثمری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سی.
سخنگوی شهرداری تهران از ورود 400 دستگاه اتوبوس دو کابین برای خطوط بی‌آرتی تا پایان تابستان خبر داد. عبدالمطهر محمدخانی گفت تا پایان تابستان 400 اتوبوس دو کابین جدید وارد خطوط هفتگانه بی‌آرتی خواهند شد که گامی مهم در بهبود حمل و نقل عمومی پایتخت است. وی همچنین از عبور تعداد اتوبوس‌های برقی فعال از مرز 500 دستگاه در هفته آینده خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این رقم تا پایان سال با همکاری چین به بیش از 2000 دستگاه برسد. تاکنون نیز 2000 تاکسی برقی وارد کشور شده که 700 دستگاه آن به رانندگان واگذار شدند. محمدخانی از پیشرفت در ساخت ایستگاه‌های مترو و آغاز عملیات اجرایی خطوط جدید 8 تا 11 خبر داد و تابستان جاری را فصل پرتحرک و امیدبخش عمرانی برای تهران توصیف کرد. معاون مهندسی شرکت بهره برداری متروی تهران از آغاز فرایند فعالسازی آسانسورهای کوتاه پیمایش در ایستگاه‌های مترو خبر داد. حجت الله قائد رحمتی گفت آسانسورهایی با طول پیمایش کمتر از 11 متر در اولویت فعالسازی قرار گرفتند. این تصمیم در راستای ارتقای سطح دسترس پذیری ایستگاه‌های مترو برای سالمندان، بانوان باردار، جانبازان و افراد دارای معلولیت اتخاذ شده است. وی با اشاره به نواقص فنی و نبود مجوزهای لازم برای برخی آسانسورها از همکاری نزدیک میان بخشهای فنی و اجرایی برای رفع موانع خبر داد. قائد رحمتی همچنین از نصب دوربین‌های نظارتی در تراس‌های توقف آسانسورها به منظور افزایش ایمنی و بهره‌برداری مطلوب خبر داد.
سلام، صبحتون بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت شما هستم. دست فرنگیکاران نوجوان ایران از کسب طلا در 5 وزن نخست رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان کوتاه موند و به 1 نقره و 2 برنز بسنده کردند. در دیدارهای نهایی 5 وزن نخست رقابت‌ها در آتن یونان، یزدان دلروز در وزن 110 کیلوگرم مدال نقره را از آن خودش کرد و امیر محمد حاجی وند در وزن 48 کیلوگرم و امیررضا طهماسپور در وزن 55 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. در دیدارهای مقدماتی 5 وزن دوم هم امیرسام محمدی در وزن 92 کیلوگرم به دیدار فینال راه یافت. بنیامین خزلی و ابوالفضل زارع در وزن‌های 45 و 60 کیلوگرم راهی دیدار رده‌بندی شدند و محمد کاظمی در جدول شانس مجدد وزن 71 کیلوگرم برای کسب مدال برنز به میدان خواهد رفت. محسن رضوانی با رأی اعضای مجمع عمومی فدراسیون جهانی ورزش‌های آبی در سنگاپور به عضویت هیئت رئیسه این نهاد بین‌المللی درآمد. رضوانی رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی کشورمون پیش از این در کمیته فنی واترپولو فدراسیون جهانی عضویت داشت. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه بازی در ورزشگاه آزادی فقط برای شهرآورد و رویدادهای ملی فوتبال گفت اگر قرار باشد این ورزشگاه مدام میزبان باشد از زمانبندی بازسازی عقب میافتیم.
ما تختی رو آماده کردیم با سازمان لیگ، دست تیما نیست، ما تصمیم میگیریم. به هر حال ببینید، ما اونجا ورزشگاه آزادی در حال تعمیره و ما اگر مرتب اونجا رو تعطیل کنیم دوباره باز کنیم و اینا، ما در واقع برنامه زمانبندیمون به هم میخوره. لذا بجز موارد خاص برای تیم ملی یا دربی، به هر حال ما برنامه‌ریزی کردیم که غیر از آزادی برگزار بشه و اینم ابلاغ کردیم. ببینید اونها نمیتونن، ببینید بالاخره ما با توجه به محدودیتی هست که داریم، تیم‌ها هم شرایط ما رو هم در واقع مورد ملاحظه قرار میدن و ما در کنار هم انشالله تدویر میکنیم که بتونیم با یه شرایط خوبی مسابقاتون رو برگزار.
رقابت‌های لیگ برتر فوتسال مردان ایران امروز با 7 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری میشه. در هفته دوم رقابت‌ها از ساعت 17 گیتی پسند اصفهان با پالایش نفت بندرعباس، بهشتی سازه گرگان با مس سنگون، پردیس قزوین با پالایشگاه شازند، شهرداری ساوه با عرشیای شهر قدس، گوهرزمین سیرجان با پالایش نفت اصفهان و نماینده شهر کرد با سنیچ ساوه دیدار می کنند. در آخرین بازی هفته دوم هم از ساعت 19 فولاد هرمزگان به مسافه فولاد زرند میره. تیم بسکتبال دختران زیر 16 سال ایران امشب در فینال مسابقات غرب آسیا به مسافه لبنان خواهد رفت. این بازی ساعت 21:30 دقیقه در شهر بیروت آغاز میشه و تیم پیروز سهمیه حضور در رقابت‌های کاپ آسیا رو کسب میکنه. دختران بسکتبالیست کشورمون در دو دیدار قبلیشون در این چارچوب موفق به شکست تیم‌های اردن و سوریه شدند. ممنون از توجهتون.
سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد فروش بلیط‌های پروازهای ویژه اربعین در بازه زمانی 17 تا 26 مرداد از امروز آغاز می‌شود. متقاضیان می‌توانند با قیمت مصوب بلیط این بازه زمانی را خریداری کنند. نرخ بلیط رفت و برگشت به مقصد بغداد یا نجف برای زائران از استان‌های خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان 15 میلیون تومان است. نرخ بلیط از تهران و سایر استان ها هم 13 میلیون تومان تعیین شده است. بنابر اعلام سازمان هواپیمایی در برخی روزهای کم تقاضا قرار است نرخ ویژه‌ای برای تعدادی از پروازهای مسیر تهران به نجف و یا بالعکس در نظر گرفته شود. هموطنان باید از طریق کانال‌های رسمی و معتبر بلیط تهیه کنند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف یا قیمت غیر مصوب می توانند از طریق سامانه پیامکی 400-400-464 یا سامانه حقوق مسافر در سایت سازمان هواپیمایی کشوری اطلاع دهند. ثبت نام کنندگان اربعین از 1,300,000 نفر فراتر رفته است. رئیس سازمان حج و زیارت با تاکید بر لزوم نامنویسی در سامانه سماح گفت روند نامنویسی در دو سه روز اخیر صعودی شده و روزی 250,000 تا 300,000 نفر در سامانه سماح ثبت نام می کند. تهران بیشترین ثبت نام کننده را دارد. علیرضا بیات رئیس سازمان حج و زیارت:
وقتی ما در سامانه سماح ثبت نام میکنیم، یکی از کارکرداش بیمه شدن ظاهری. این بیمه حسنش اینه که خدا نکرده اگر حوادثی پیش بیاد تا سقف 1,300,000,000 تومان خسارت رو پرداخت میکنه. اینجا وقتی شما ثبت نام میکنید امکان دریافت ارز اربعین هستش 200,000 دینار که از روز شنبه گذشته شروع شده و طبق برنامه از طریق 4 بانک عامل داره پرداخت میشه و شما وقتی اینجا ثبت نام میکنید یه لینک اینترنت با تخفیف هم براتون میاد، هم در همراه اول، هم فکر میکنم از امروز ایرانسل هم اضافه میشه. با استفاده از اون لینک میتونید تخفیف بگیرید در بسته های اینترنتی.
در آستانه مراسم اربعین، شهرداری منطقه 11 تهران با همکاری منطقه 9 موکب سلام یا مهدی را در سامرا راه اندازی کرد. مهدی قومی شهردار منطقه 11 اعلام کرد که 150 پاچبان و 30 خادم داوطلب برای نظافت، پذیرایی، خدمات درمانی و ساماندهی اسکان زائران به این شهر اعزام شدند. این نیروها با نظافت مسیرهای منتهی به حرمین عسکریین، توزیع روزانه بیش از 20,000 لیوان شربت، شستن لباس زوار و مدیریت موکب استراحت نقش مهمی در ارتقای تجربه زائران ایفا می‌کنند. مراسم یادبود 110 کودک و بانوی شهید پایتخت که در جریان دفاع مقدس 12 روزه توسط جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، امروز از ساعت 10 صبح برگزار می شود. این مراسم در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه با حضور خانواده‌های معظم شهدا و عموم مردم قدرشناس و شهید پرور تهران برگزار خواهد شد. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد شاخص کیفیت هوا با عدد 102 در وضع ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. این عدد بیانگر وضع نارنجی و آلوده برای گروه‌های حساس مانند سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی است. همچنین در شبانه روز گذشته میانگین شاخص کیفیت هوا عدد 132 را نشان داد. به شهروندان توصیه می‌شود از فعالیت‌های طولانی مدت در فضای باز خودداری و اقدامات احتیاطی لازم را رعایت کند. در پایان خبرها به آگاهی میرسانم از آن ظهر به افق تهران ساعت 12:11 است. برنامه های رادیو تهران پس از خبرها همچنان ادامه دارد. روی همین موج با ما بمانید. سپاس از همراهی شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
Israel, absolute evil.
Israel, an shar mutlak.
در بیان عالم مجاهد امام موسی صدر.
اراده مبارزه و نبرد برای پاسداری از میهن از مهمترین وظایف ملی است. حوادثی که هر روز در برابر چشمانمان چه در داخل کشور و چه در خارج از آن رخ می‌دهد ثابت می‌کند که هرگز نمی‌توان به شرافت اخلاقی دشمن اعتماد کرد، مگر اینکه غافل و ساده‌لوح باشیم. همچنین ثابت می‌کند که اراده مبارزه و پاسداری از وطن فقط وظیفه دولت نیست و زمانی این اراده تحقق می‌یابد که هم مردم و هم حکومت برای مبارزه قانع شده باشند و برای آن بپاخیزند.
صدای شهر.
رانندگی گرامی، یادآوری می‌کنیم قبل از رسیدن به تقاطع مسیر خود را انتخاب کرده و اتومبیل را به آن خط هدایت کنید.
ترافیک.
و ما مسیرهای پرتردد این لحظه پایتخت، بزرگراه شهید همت، مسیر غرب شرق، از بزرگراه آزادگان تا بوستان نهج البلاغه و در ادامه مسیر از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید چمران، مسیر شمال به جنوب، از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا بزرگراه آیت الله حکیم. بزرگراه شهید بابایی، مسیر شرق به غرب، از بلوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی و در ادامه بزرگراه آیت الله صدر، از بزرگراه امام علی تا تونل نیایش. بزرگراه شهید زین الدین، مسیر شرق به غرب، از بزرگراه امام علی تا خیابان دکتر شریعتی. بزرگراه شهید سلیمانی، مسیر شرق به غرب، از خیابان شهید منصوری تا پل سیدخندان. بزرگراه آیت الله سعیدی، مسیر شمال به جنوب، از میدان آزادی تا میدان فتح. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب به شمال، از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید و در نهایت بزرگراه بسیج، مسیر جنوب به شمال، از محدوده سراح افسرگی تا بلوار زمزم پرتردد دیده میشه.
از انبوه حجم ماشین دود
تا خلوت‌ترین فرعی های تهران،
نشانی های ساده شهر با بخش های ترافیکی رادیو تهران.
آقا صبح شما بخیر.
سلام علیکم.
خوبی؟ شما الان دیدم از تاکسی پیاده شدی.
بله بله.
کرایه تاکسی رو چجوری پرداخت میکنی همیشه؟
والا بستگی به خود راننده داره دیگه. راننده اگه مثلا نقد بخواد نقدش میدیم، بخواد شماره حساب چیز میکنه بهش پرداخت میکنیم. اگه اپلیکیشن داشته باشه
چجوری پرداخت کنی؟ اگه
شماره کارت میده، شماره کارت میده،
میزی به
حسابش.
بقیه مثلا چهار تا مسافر دیگه هم همین کارو میکنن.
حالا بس دیگه، حالا اونایی دیگه معمولا شده اتفاق افتاده. بله، همه از این کارو میکنن.
اپلیکیشن هم فهمیدی؟ اپلیکیشن چیه؟
اپلیکیشن هم هست، با اپلیکیشن هم پرداخت میکنه.
حالا کسی که اینا رو بلد نیست، حالا نمیتونه کارت به کارت کنه، نمیتونه مثلا حالا
اونم نوعی از پرداخت دیگه.
اینترنت نداره.
معمولا اینا باید نقدی پرداخت بکنن دیگه.
نقدم همراهش نیست.
چه میدونم دیگه، شما یه چیزی دیگه قرار میکنه میره دیگه.
دستگاه کارت خان قراره بسید،
ولی اگر بدن که عالیه. اگر این کارو
بکنن،
نه اگر این کارو
بکنن،
آره، ولی چون من چون اتوبوس ها رو دیدم که اینجوری رفتار
دستگاه میکنه. کارت خان دارن کارت میکشه.
آره اگر آهد. اینجوری باشه مثل اتوبوس ها
خوب میشه.
عالی
مسافر.
آره من را واقعا هم راننده هم من
سلام.